و اليوم نرى ان المسلمين شيعة و سنة يعتبرون الحسين عليه السلام الرمز المشرق الذي استكملت فيه الصفات الإنسانية وبلغ ذروة المجد ورفع شعار الحق والعدل في الأرض وتبنى القضايا المصيرية. إن استشهاد الحسين وسيرته الروحية عنوان راسخ لحقيقة إثبات على طريق الله ومبادئ الإسلامية الصامية. إذا ما أراد المسلمون اليوم البقاء أمة عزيزة مقتدرة من خلال مواصلة درب الإمام الحسين عليهم أن يتعاونوا في السراء والضراء. أخيرا، إننا نحتاج اليوم إلى الوحدة، فلنعمل معا من أجل الوحدة والتضامن على قاعدة الاعتصام بحبل الله والاقتداء بسنة نبيه وسيرة سيد الشهداء. فهنيئا للعراقيين النجباء، هنيئا لأهالي كربلاء الكرماء الذين تكثلوا رعاية زوار الحسين وأخيه العباس. أتمني للجميع السعادة، ونسأل الله أن يوفقنا في مشاركة مسيرة الأربعين في سنوات المقبلة. والسلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك، وصل على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك، وصل على الصديقة فاطمة الزكية، وصل اللهم على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، وصلى اللهم على حجتك على صاحب الأسر والزمان، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والضابين عنه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران و خواهران گرانقدر و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می نمایم. در آستانه شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به نقل شیخ تبرسی در 17 صفر هستیم. شهادت اون بزرگوار رو تسلیت عرض می کنم و برای همه شما زیارت مقبول اربعین رو آرزو دارم. در این خطبه با توجه به این که در آستانه تدوین بودجه سال 1398 قرار داریم و نقش بودجه در اداره کشور و تحقق سیاست‌های کلان نظام که رهبر معظم و عالی قدر ابلاغ نموده اند نقش کلیدی است، نکاتی را به عرض شما مسئولین محترم به ویژه دولت محترم که مسئولیت تدوین لایحه بودجه را دارد می‌رسانم. اولا بودجه آینه ایست برای ارائه چگونه اداره کشور. میگویند اگر میخواهید با توانایی و کیفیت کسانی که کشور را اداره می کنند آشنا شوید، بودجه آن کشور را مورد توجه قرار دهید. بودجه بیانگر نحوه مدیریت کشور است و اینجا عرض می کنم بدون تردید ریشه مشکلات اقتصادی امروز به نحوه بودجه‌ریزی کشور برمی‌گردد. نظام بودجه‌ریزی کشور، نظام تدوین بودجه بر اساس هزینه است. قطعاً به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی بودجه می‌افزاید. وابستگی به درآمدهای نفت را افزایش می‌دهد، دولت را بزرگ می‌کند، ناکارآمد می‌نماید. بنده توصیه‌ام به شخص رئیس جمهور محترم آن است بیایید در این مدت باقی مانده از دولت در چند لایحه بودجه پیش روی اساس بودجه‌ریزی بر مبنای عمل کرد و بر مبنای صفر را بنیان بگذارید. این کار انقلابی است، این کاری است که اگر امروز مشکلات ما را حل نکند اما فردا موجب احترام و تحسین شما می شود. به سیاست های کلی نگاه کنید، بلند مدت فکر کنید، آینده را ببینید. چرا باید از ابلاغ چشمنداز و تأکید رهبری معظم انقلاب بر قطع رابطه نفت و هزینه های جاری امروز شاهد این پیوند و پیوستگی جدی نفت با هزینه های جاری کشور باشیم؟ چون نگاه بلند مدت نداریم، چون بودجه ریزی ما بر اساس عمل کرد و بودجه ریزی بر مبنای صفر نیست. دو، توصیه ام آن است که با توجه به اهمیت اصلاح نظام بانکی کشور که خوب می دانید ریشه مشکلات در این نظام پرآسیب است، توجه خود را در بودجه سال 98 و سالهای بعد معطوف بر چند امر بنمایید. یک، اصلاح نظام بانکی و افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش نظارت قانونمند و استاندارد بانک مرکزی بر بانک‌های دولتی و خصوصی. سه، تمام توجه خود را در بودجه سالانه کشور معطوف به رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و در یک کلمه به صورت واقعی معطوف به عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بنمایید. چهار، از تمام ظرفیت خود استفاده کنید که هزینه‌های کشور را افزایش ندهید. با ارتقاء بهره‌وری، حذف هزینه‌های غیر ضروری، حوزه‌های مورد نیاز را افزایش بدهید. در این مسئله جدی باشید، با مردم صادقانه سخن بگویید. مردم اگر سخن صادقانه شما را بشنوند و عمل شما را مبتنی بر آن تصمیم و سخن مشاهده کنند، همراهی می نمایند. این مردمان که 8 سال دفاع مقدس رو حمایت کردند، این ملتان که در برابر تحریم ها ایستادند و از دستیابی ایران اسلامی به دانش و فناوری هسته‌ای دفاع کردند. به ملت اعتماد کنید، اما با آنها صادقانه سخن بگویید. به گونه ای حرکت کنید تا اعتماد ساز باشد. توصیه دیگرم آن است که به طور جدی حتی یک پروژه عمرانی جدید را کلید نزنید. دولت و مجلس همراه باشید در این قدم. برای کشور هزینه های جدید خلق نکنید. بگذارید راه برای رشد اقتصاد کشور هموار گردد. این نگاه زود گذر مانع از رشد و بالندگی اقتصاد ملی است. بر این امر به طور جدی مراقبت کنید. توصیه دیگرم آن است که با استفاده از تجربه موفق سال 1397 در واگذاری تعداد قابل توجهی از پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی در این راه جدی قدم بردارید. بخش خصوصی رو فعال کنید. اجازه بدهید نقدینگی کشور در خدمت رشد و بالندگی و خلق اقتصاد قدرتمند و تمام شدن پروژه های نیمه تمام به کار گرفته شود. در این راه باید با عقلانیت، با علم، با سعی صدر و با اجماع حرکت کرد. توصیه دیگرم آن است که دولت محترم اعلام کند، برنامه ریزی بنماید در راستای حمایت از نظام بانکی کشور اراده دارد. اولا استقراض خود از بانک مرکزی و استقراض از بانک‌های دولتی را به حد اقل ممکن کاهش دهد یا کنار بگذارد. به مردم صادقانه توضیح دهید که اگر بخواهید هزینه‌هایی را افزایش دهید منابع او کجاست. توضیح دهید که دست اندازی به منابع بانک مرکزی و به منابع بانک ها یعنی رشد نقدینگی، یعنی رشد تورم، یعنی افزایش نابسامانی های نظام بانکی کشور. توصیه دیگر همان است که با برنامه اعلام کنید نقشه راهی دارید برای پرداخت تدریجی بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی. در این امور جدی باشید، استوار باشید، صادقانه سخن بگویید، به مردم با الهام از سیاست‌های کلی توضیح دهید که باید یارانه ها هدفمند بشود. توضیح بدهید که سالانه در همین شرایط امروز حدود 100 میلیارد دلار یارانه به اقتصاد ایران تزریق می شود و این یارانه رو طبقات ضعیف یا استفاده نمی کنند یا بسیار کم از او بهره می برند. آنها که از ثروت و قدرت و ظرفیت بالاتری برخوردارن از این یاران استفاده می کنن. این یعنی دولت رانتی. این رانت اجازه نمی دهد اقتصاد مولد که اساس خلق ثروت و رشد تولید ناخالص داخلی است در کشور از ظرفیت و قدرت برخوردار بشود. به مردم صادقانه توضیح دهید خطاهای گذشته را بیان کنیم و راه‌های اصلاح را تبیین کنیم و با وحدت کلمه. من به جناح‌های سیاسی عرض می‌کنم، به دلسوزان انقلاب عرض می‌کنم، اگر بنا باشد مچ یکدیگر را بگیریم، هیچ دولتی قدم‌های اصلاحی بر نمی‌دارد. آقایان، دوستان عزیز، جریانات اصلاحی، جریانات سیاسی درون نظام اگر خواستار اصلاح نظام اقتصادی کشور هستید، باید با هم و با اجماع حرکت کرد. باید اعلام کنید ما در قدم‌های اصلاحی اصولی که مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است در کنار هم هستیم. اگر این اجماع شکل بگیرد، راه برای برداشتن قدم‌های اولیه هموار می‌شود. اما توصیه آخرم این است، دولت محترم، برای تدوین لایحه بودجه سال 98 دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و حتی چهره‌های مقبول اقتصادی جناح‌های سیاسی درون نظام رو دعوت کنید، اونها در کنار شما باشن، با هم تصمیم بگیرید. سازمان برنامه و بودجه کشور هنگامی که لایحه بودجه تدوین شد اعلام کند این لایحه با حضور و حمایت دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس که زبان مجلس است، با حمایت بانک مرکزی که دغدغه نظام بانکی رو دارد، با حضور اقتصاددانان مورد توجه جریان‌های سیاسی تدوین شده است و دولت محترم با کمترین تغییر او را تصویب کند. در هیئت دولت نباید تصمیم‌های بخشی گرفته شود. آقایان وزرا، شما هم در قبال وزارتخانه خود مسئولید، هم در قبال همه تصمیمات هیئت دولت. تصمیم بخشی موجب می شود که حوزه سلامت رشد می کند، حوزه های دیگر آسیب می بیند. تصمیم بخشی موجب می شود حتی در نظام آموزش عالی کشور شاهد بی‌عدالتی می شویم. مراقب باشید وزرا، تصمیمات شما در هیئت دولت باید تصمیم‌های ملی باشد. لذا باید وزرا از دانش و فهم لازم برای تحلیل مسائل کلی کشور برخوردار باشند، نه فقط در حوزه مسئولیت خود، تا تصمیمات صحیح مبتنی بر مبانی علمی و مورد قبول نخبگان علمی و سیاسی کشور اتخاذ شود. می‌خواستم با توجه به اینکه در آستانه 13 آبان هستیم، یک اشاره کلی به تصمیماتی که دولت امریکا تا کنون گرفته است و آثاری که بر او مترتب بوده داشته باشم، اما فکر میکنم که وقت اجازه ندهد. اگر اجازه بدید در همین جا عرضم رو تمام کنم و در یک خطبه یا در دو خطبه نماز به صورت روشن و مفصل به این مسئله، مسئله امروز امریکا با جهان، مسئله امروز امریکا با منطقه و دنیای اسلام، مسئله امروز امریکا با کشورهای بزرگ جهان بپردازم. امروز امریکا در مقابل ایران قرار نگرفته است، در مقابل 2 میلیارد جمعیت در جهان ایستاده است. و قطعاً در این رویارویی قطعاً تردید نکنید، بنده با استناد به سخنان رئیس جمهور سابق امریکا، وزیر خارجه سابق امریکا، تحلیلگران امروز اقتصادی و سیاسی امریکا و با استناد به تحلیل‌های نخبگان علمی و سیاسی در غرب و در آسیا، این نکته رو محضرتون عرض می‌کنم که امروز دوران بالندگی و حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی است. این تحریم‌ها و این فشارها همان نقشی را ایفا خواهد کرد که دفاع مقدس ایفا نمود. دفاع مقدس با همه بلاها و مصائب ایران را امروز به قدرتی بی‌بدیل تبدیل کرده است که مشاهده می‌کنید ماشین جنگی امریکا را در منطقه متوقف کرده. اینکه رئیس جمهور امریکا گفت ایران در 12 دقیقه میتواند به اهدافش برسد، این ترجمه مقام ارشد اطلاعات ارتش امریکاست که در هنگام جنگ با عراق در کنگره امریکا اعلام کرد که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران قدرت نظامی امریکا را مهار کرده است. امروز ماشین جنگی امریکا، ماشین جنگی صهیونیست ها به گل نشسته است. امروز امت اسلام در اوج قدرت قرار دارد، اما دنیا بداند و میداند، غرب بداند، ملت های مسلمان منطقه بدانند، راهبرد قطعی جمهوری اسلامی، استراتژی جمهوری اسلامی آن است که با قدرت دفاعی بازدارنده خود مانع بروز هر جنگی در منطقه بشود و اجازه ندهد امریکا که به گسترش جنگ در دنیای اسلام فکر می کند لحظه ای به این هدف بیاندیشد و در راه او قدم بردارد. این راهبرد قطعی جمهوری اسلامی است و انشاءالله دیگر سایه شوم جنگ در سایه اقتدار امت اسلام، ملت بزرگ ایران، ملت عراق، ملت لبنان، ملت سوریه، ملت یمن، ملت فلسطین، از منطقه و دنیای اسلام رخت خواهد بست و رژیم منحوس عربستان که امروز مورد نفرت تمامی چهره‌های سیاسی و نخبگان علمی است و تنها یک حامی دارد و آن رئیس جمهور امریکاست، این رژیم نمیتواند به جنگ افروزی دامن بزند.